بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 153. 1026. هیچ قوم و فرقه و مکتب و مذهبی هرچقدر منحرف هم به کلی فاقد هیچ حقی نیست. صاحبان خرد دیالکتیکی کارشان این است که به همه اقوال گوش جان سپارند و بهترین آنها را برگزینند و بدین گونه حق هر جماعتی در حکمت توحیدی معلوم می شود و امت واحد محمدی در جهان پدید می آید و این نامش التقاط نیست بلکه توحید است، همانطور که ما مثلا مفهوم دیالکتیک را از حکمت غربی برگزیدیم و حق برتر و کامل اش را در کتاب خدا یافتیم و بدین گونه همه خردمندان غربی را به حق برترشان در کتاب الهی دعوت نمودیم. 1027. و یا مفهوم ابر انسان و فراسوی خیر و شر را از فلسفه نیچه برگرفتیم و حق برترش را در انسان کامل و مذهب شیعی یعنی امامت نشان دادیم و بدین گونه پیروان جهانی نیچه را به حق برترشان در تشیع دعوت نمودیم، زیرا امروزه نیچه پس از مارکس از بیشترین پیروان در اهل تفکر در سراسر جهان برخوردار است. 1028. و یا از نظریه نسبیت اینشتین که در جهان مدرن تبدیل به نوعی مذهب و معنویت علمی شده است بهره گرفتیم و بسیاری از حقایق توحیدی را بدین منطق شرح نمودیم و حق برترش را در هویت انسانی و ولایت الهی در بشر نشان دادیم. 1029. و یا از نظریه خالی یا نظریه ریسمانی بودن ساختار فضا که از آخرین نظریات علمی در هستی شناسی کیهانی است در خدمت تبیین مفاهیم عرفان اسلامی بهره گرفته ایم و این روش را از کتاب خدا فرا گرفته ایم، همانطور که ذکرش رفت. گزینش احسن از اقوال و اندیشه های جهانی بشر. 1030. علمایی که دین و اسلام و تشیع را در پستوهای حوزه پنهان می کنند و اعتزال می گزینند تا خدا و توحید و اسلام لک بر ندارد، باعث و بانی سکولاریزم گرایی در جوامع اسلامی هستند، زیرا خودشان سکولارهای عقیدتی هستند که در ظلمات استکبار نفسانی خود محبوس گشتند. ولی دین خدا در سراسر جهان مشغول انتشار حقایق است، زیرا خداوند اراده کرده تا دینش را جهانگیر نموده و بر همه ادیان مستولی سازد و حقش را به تمام و کمال به عرصه ظهور برساند تحت هر عنوان و مذهبی که باشد. 1031. چه بسا که نهایتاً حقیقت ناب توحیدی و اسلام خالص و مکتب شیعه در آستانه ظهور ناجی موعود تحت عنوان و اسم مذهبی به عرصه ظهور برسد که هیچ نام و نشان و آدرسی در فرهنگ تاریخ اسلامی نداشته باشد و آداب و حقایقی را آشکار سازد که بدعت محض محسوب گردد، همانطور که رسول خاتم این همین معنا را درباره ظهور منجی آخر الزمان پیشگویی فرموده است که حدیثش مشهور است. و چه بسا حقیقت دین و اسلام نهایتاً از آمریکا یا از چین کمونیست و یا از سرخ پوستان آمریکای لاتین ظهور کند، زیرا اسلام در هیچ جایی به اندازه امتش محجور و بیگانه نیست. و حقایق اسلامی مطلقاً به آنچه که در حوزه‌های علوم دینی تدریس می‌شوند ربطی ندارد که پوسته‌ای از اسلام بوده که 14 قرن پیش از کالبد دین جدا شده است. و اولوالالباب یعنی صاحبان مغز دین. و بیهوده نیست که امروزه سکولارترین افراد در طلبه‌های علوم دینی و علمای رسمی یافت می‌شوند. 1032 هر آنچه که وعده داده شده اید واقع است. سوره مرسلات. به راستی که هر آنچه که وعده داده می‌شوید راست است و دین هر آن واقع است. سوره زاریات. بنابراین باید گفت آن دین و عالم دینی که نتواند وقایع جاری حیات بشری را درک نموده و مسائلش را حل و فصل نماید نه دین است و نه عالم دینی. و این دقیقا همان وضعی است که امروزه در جهان اسلام و بر علمای اسلامی حاکم است که یا تسلیم وضع حاکمند کورکورانه و بی هیچ حجتی و یا مشغول تکفیر و لعنت وضع موجودند. و این است سرمنشأ سکولاریسم حاکم بر مسلمین که اسمشان مسلمان است و رسمشان کفر. و این است که ما حکمت خود را حکمت واقعه نام نهاده ایم، زیرا اسلام دین واقعه است، زیرا دین آخر الزمان و قیامت است که عرصه ظهور غیب در عین است و آسمان بر زمین. و آسمان بر کافران نازل نمی شود. قرآن. یعنی کافران قادر به درک واقعه نیستند، چه مسلمان باشند چه هندو. و حق این واقعه جز خداوند نیست. خداوند واقعیت دارد. 1033 اگر آنچه که وعده داده شده ایم واقع شده است و آنچه در آسمان وعده داده شده ایم در خود ماست، پس در قیامت به سر میبریم و آخر الزمان و ظهور غیب و باطن عالم آدم. این باور که اصل اول اسلام است در علمای رسمی به طور کامل مقفول است و این غفلت و انکار علت همه بدبختی های مسلمین در این دوران است. پس حکیم و عالم اسلامی جز نشان دادن این واقعیت آسمانی بر زمین کاری ندارد. یعنی اسلام منهای حقیقت آخر الزمان و قیامت اسلام نیست. آیا به راستی چه مرضی موجب این غفلت عظیم و ویرانگر در تاریخ معرفت اسلامی بوده است؟ چه چیزی علمای اسلامی را اینسان گنگ ساخته است؟ گویی که این مرگ و مدهوشی حاصل فاز اول سوره اسرافیل است که همه بیهوش می شوند جز کسانی که خدا بخواهد. 1034 جماعتی گنگ و مدهوش و مسخ فلسفه و علوم و فنون غربی شدند و جماعتی دیگر هم به واسطه خود شریعت توهی از حقیقت. این دو عاقبت پس از دورانی جدال و جنگ به اتحاد می رسند، همچون اتحاد آمریکا و طالبان و اتحاد اسرائیل و تکفیری های داعش، اتحاد کفر و نفاق. 1035 و این عجب نیست که آن حکیمان الهی و عارفان واصل که به کشف واقعه و شهود حق در واقعیت نائل آمدند مطلقاً از راه علوم کتابی و مدرسه‌ای و فلسفه و کلام و حدیث و فقه نبوده است. و کسانی همچون مولوی هم که خود علامه این علوم بود، چون به شمس رسید کن فیکون گردید و شمس برای رهایی مولوی از واژگونی از جان خود گذشت. و یکی از شروط شمس برای پذیرش مولوی این بود که همه کتاب‌های کتابخانه اش را از جمله تعریفات خودش و پدرش را در چاه بریزد. کاری که شمس با مولوی کرد به عظمت کاری بود که خداوند با موسی در دربار فرعون نمود و بلکه به مراتب عظیم‌تر. تبدیل و تحول علوم و مذهب دهری به دین و علم واقع همچون تبدیل فرعون به موسی است و شدیدتر از آن. نمونه دیگر چنین تبدیل و انقلاب فکری و معنوی در شیخ بهایی بود در سن 70 سالگی که به ناگاه به چنان حدی از واژگونی خلاق رسید که همه علوم رسمی را سنگ استنجاء ابلیس خواند و یک شبه از دید مردمان غیب شد تا مرگش. ولی امروزه هنوز همان آثار و علوم شیخ بهایی که وی آن را فضولات شیطانی نامیده بود در حوزه‌های دینی ما با کمال تقدس تدریس می‌شود و این بدان معناست که هیچ کس آن انقلاب عرفانی شیخ بهایی را باور نکرد الا به جنون. 1036 برخی همچنین تعبیر می کنند که همان علوم رسمی که تمام عمر اندوخته بودند زمینه و اساس آن انقلابات عرفانی و مکاشفه الهی در این بزرگان بوده است. ولی خود این بزرگان مطلقاً چنین باوری ندارند وگرنه آن را علوم شیطانی نمی نامیدند. چون این اعترافاتی را در بزرگان نبابق حکمت قدسی و عرفان حق شاهدیم، همچون مولوی، حافظ، غزالی، بهایی و امثالهم که در عصر خودشان به راستی در قله برترین حد علوم قرار داشتند و نه کسانی چون بایزید بسطامی و بابا طاهر و شمس که هرگز به تحصیل این علوم نپرداخته بودند. 1037 به نظر ما بزرگترین علت غفلت از حق دین آخرالزمان و حکمت اصائه و عرفان عربی همانا غفلت از خود قرآن به عنوان سرچشمه علم و حکمت بوده است، که اگر هم کسانی به عنوان مفسر به سراغ قرآن رفتند آن هم از منظر همان علوم و فلسفه و فقه و کلام و احادیثی بود که قبلا می دانستند و لذا در تفاسیرشان جز اثبات اندوخته های علمی خود هیچ کار دیگر صورت ندادند. به همین دلیل تفاسیر قرآن خوانده ناشده ترین آثار این مفسرین بوده است، زیرا هیچ حقیقت و معنای تازه‌ای در این تفاسیر رخ نمی داده است و این مصداق کامل تفسیر به رأی است. البته رأیی که قرنها در مدارس لباس علم و محکمات و یقین به تن کرده است و لذا هر درک و کشف جدیدی در خارج از این علوم عتیق را متهم به تفسیر به رأی و بدعت کردند. یعنی هیچ کس به قرآن رجوع نکرده که نادانسته ای را بداند، بلکه دانسته های خود را به قرآن و خدا نسبت دهد و قداست بخشد. به همین دلیل تفسیر قرآن هر آدمی جامع همه اطلاعات قبلی اوست، از فلسفه و کلام و حدیث و فقه و اصول و تاریخ و رجال و صرف و نحو و امثالهم. یعنی هرگز قرآن در نزد علمای اسلامی کتاب مکاشفه نبوده، بلکه کتاب توجیه خودشان بوده است و یا کتاب خیر و برکات و ثواب اخروی و یا شفا بخش امراض و دفع کننده گرفتاری های دنیوی و کتاب استخاره. و این کافرانه ترین و جاهلانه ترین نوع نگرش به قرآن است که حاصلش بنبست تمام و کمال مسلمین با خود و خدا و دین و اسلام در آخر الزمان است و تنها واکنش علمای اسلامی در قبال جهان و بشر مدرن هم تکفیر است و مابقی هم مسکوت. 1038 خداوند کتابش را فقط به روی مطهرون می گشاید، یعنی پاک شدگان از نژاد و تاریخ و همه ابتلاعات و باورهای علمی و دینی و قومی و فرقه‌ای و پاک شده از هر من و منیت فلسفی و کلامی و فقهی و ادبی و علمی و فنی. در غیر این صورت هر منی چون وارد قرآن شود هزار من شده و از آن بیرون می آید و تبدیل به یک مستکبر معنوی می شود که آماده تکفیر و لعن آدم و آدم است. 1039 فقط من نمی دانم است که می تواند بر قرآن وارد شود. کاربرد آیات قرآنی در کتب تفسیری و فقهی و فلسفی و اخلاقی و حقوقی تماماً در خدمت اثبات نظریات از قبل اثبات شده شان است. کاربرد احادیث هم چنین است. بسیار اندکند کسانی که به سراغ آیات و روایات می روند تا پاسخی به سوالات بی جواب خود بیابند بدون هیچ پیش فرضی. با پیش فرض‌های فلسفی و تفسیری و کلامی و ادبی و فقهی و اخلاقی و حقوقی به سراغ قرآن رفتن واضح‌ترین مصداق تفسیر به رأی است. آیا چنین نیست؟ این بیماری مهلک را حتی در ترجمه های قرآنی هم به وضوح می توان دید که با وقاحت کامل الفاظ را تبدیل می کنند و حتی زمانها را تغییر می دهند و مضارع را مستقبل می کنند. 1040 قرآن کتاب تاریخ نیست، کتاب واقعه است، آن هم واقعه‌ای که هر آن وقایع جدیدی در بطن آیاتش رخ می‌دهد از برای کسی که به قصد کشف واقعیت به سراغش می‌رود، واقعیت‌های جاری و حی و حاضر. قرآن برای اهلش دائما در حال نزول است. رجوع به معانی آیات بر اساس شأن نزول حوادث 14 قرن پیش، همان نگاه دهری و ظلمانی به قرآن است و این مهلک‌ترین نوع ارتباط با قرآن است. 1041 خود خداوند در کتابش حاضر است و با رجوع کنندگانش سخن می‌گوید و این مصداق وحی اوست که دوباره وحی می شود طبق قول الهی در کتابش. 1042 تفکر و تأمل در آیات قرآنی از جمله نادرترین نوع برخورد با قرآن است، همچون تفکر در یک معمای ریاضی یا نجومی لااقل. 1043 نگاه به قرآن به عنوان یک کتاب نوشته شده و تمام شده نگاهی ظلمانی و کافرانه است. ورود به قرآن به مثابه ورود به آسمانی است که نزولات رحمت و حکمت الهی بلا وقفه در حال بارش است. کتاب قرآن قلم رو به نزول کتاب الله است و کلمات و آیات سیاهی قرآن به مثابه دربهای ورود به آسمان نزول وحی است که بر قلوب مؤمنان نازل می شود. این همان تفاوت معمای ذالک الکتاب و تلک الکتاب، یعنی این کتاب و آن کتاب است. کتاب قرآن مقدس‌ترین قطعه از عالم لاهوت بر ناسوت است و چیزی مقدس‌تر از آن بر زمین نیست الا قرآن ناطق، یعنی امام مبین که همو نازل کننده قرآن بر قلوب مؤمنان است. و بدان که ام الکتاب در نزد علی حکیم است. قرآن 1044 اگر قرآن کتاب حکمت خدا برای بشر است، پس قرآن شناسی عین شناخت شناسی مسلمین است و نور علی نور، زیرا غایت قرآن شناسی و شناخت شناسی به امام مبین می رسد که مظهر کلمت الله است. 1045 قرآن شناسی عین حکمت حکمت است، یا علم العلم و وحی الوحی، و این قلب و کمال حکمت است و هدایت. 1046 حقیقت علم و حکمت حاصل فهمیدن چیزهای فهم شده و باور شده به خصوص در باب بدیهیات حسی است، و قرآن کریم با تذکر مکرر محسوسات پیش پا افتاده و سهو شده و عادی انسان را دعوت به این کار می کند، و ذکر دقیقاً به معنای همین امر است، یعنی اندیشه در ماهیت بدیهیات. بخش عمده‌ای از آیات قرآنی تذکر همین امور است و همواره می فرماید که آیا کسی هست که به یاد آورد؟ مگر اندکی، که این به یاد آوردن امور فراموش شده نیست، بلکه به یاد آوردن معنا و ماهیت بدیهیات حسی و عقلی در حافظه است و تجدید نظر در این بدیهیات. 1047 ذکر یعنی تجدید نظر در بدیهی ترین نظریات و باورها، و تجدید فهم در مفهومات بدیهی، و ارزیابی مجدد بدیهی ترین ارزشها پس از عمری زیستن با آنها، جمع هستی خود را بر نیستی زدن، و خداوند اسرار کتابش را بر چنین کسانی می گشاید. سر گشایی کردیم قرآن را از برای اهل ذکر، آیا هیچ اهل ذکری هست؟ سوره قمر، چرا که انسان به واسطه چنین ذکری است که عدمیت و غایت جهل خود را می‌یابد و بدین گونه به حضور حق می‌رود در کتابش جهت وجود یابی و دریافت علم و حکمت از نزد پروردگارش. 1048 بنابراین باید گفت که ذکر نهایتاً به اندیشیدن در ذات ادراک می رسد، یعنی شناخت شناسی. 1049 معنای دیگر ذکر توجه است، زیرا همه ادراکات بشر به واسطه تلقین ها و تقلید ها و آموزه هاست، یعنی به واسطه تاریخ و به واسطه غیر حاصل شده است. پس ذکر راه ارتباط بی واسطه و مستقیم با جهان و جهانیان است. 1050 قرآن کتاب اسائه است، پس حکمت قرآنی حکمت اسائه است، حکمتی که قبل و بعد و علت و معلول ندارد و حقایقش آنی هستند و واقعیتهایش نیز اکنونی و حی و حاضر و خلاق و نو به نو شونده اند و مشمول گذشت زمان نمی شوند و انسانهایش نیز همین گونه اند، اعم از کافر و مؤمن، یعنی همه چیز در این قلم رو خدایی است از نگاه حکیم الهی. 1051 آنکه خدایی ببیند و بفهمد، خدایی هم زیست می کند و چون خدایش می آفریند به اذنش. 1052 انسان در مکتب و حکمت قرآنی و دین محمد صلی الله و عرفان علوی دارای چنان مقامی است که در سایر مکاتب و مذاهب الهی و اومانیستی خدا هم چنین مقامی ندارد. همانطور که قبلا نیز نشان داده ایم، در دین محمد انسان در نزد پروردگارش برتر از پروردگار خیش است و این است معنای رحمت مطلقی خداوند در قرآن کریم. رحمتی که چنان عظیم و لامتناهی است که عظمت هستی بیکرانش به عنوان هدیه ای به انسان تلقی می شود تا ملک و مالکیت خود در جهان هستی را به آدمی واگذارد و مرید و کارگزار اراده انسان شود. این است حکمت آدم در نزد خدا و کتابش که از زبان بایزید بسطامی به امرش اعتراف می شود که من برتر از خدا هستم. این است حکمت رحمانی که این معنا در نص صریح قرآن آشکار است در فتبارک الله احسن الخالقین که آشکارا افزونی الله در برترین مخلوقاتش تبیین شده است، یعنی الله در انسان اکبر شده است و هر که این حقیقت را دریابد مظهر الله اکبر است، که بایزید بسطامی یکی از این انسان هاست که حجتی بر ارحم الراحمینی خداوند است و بدان که این حکمت در تاریخ معرفت دینی و حکمت اسلامی سابقه نداشته است که بدین گونه آن هم نه به عنوان شطح بلکه به عنوان یک حکمت آشکار الهی در کتابش رازگشایی شده باشد، آن هم نه از وجه تعبیل که از بابت ترجمه تحت لفظی کلمات خدا، کلماتی که بیش از 1000 سال در اذهان قاریان و مترجمین و مفسرین قرآن تحریف شده بود. این حکمتی است که حق ظهور جهانی امام زمان را مهیا می‌سازد که چگونه واقعی است و نه فقط ظهور کلمه الله که ظهور الله اکبر است. بدان 1053 بنده به تجربه این نتیجه رسیدم که حتی الفاظ و کلمات ظاهری قرآن هم در دسترس ادراک هر کسی قرار نمی گیرد، زیرا همین ظاهر در به باطن قرآن است که باطن هم اهلش را به حدود آیات و کلمات الهی می رساند که همان حقایق هستند و از تجلی این حقایق در عالم برون مطلع قرآنی به جمال رخ می نماید که عالم شهود است. 1054 و متحرونی که در قرآن موفق به لمس قرآن می شوند کسانی هستند که از علوم دهری پاک شده اند که همان اکتسابات آموزشی و تربیتی از جانب خانواده و جامعه و تاریخ و کتاب است، که این پاکی موجب احیای امیت فطری می شود که نور اسماء الله است. بنابراین قرآن فقط تحت شعاع نور فطری اسماء الله قابل تلاوت است و خداوند از این وجه با قاری قرآن سخن میگوید و قرآن رسول رسول الله است. خداوند با بنده ای تکلم نمی کند الا به واسطه وحی و یا از پس پرده ای و یا به واسطه رسولی که وحی می کند به اذنش آنچه خواهد، قرآن، و قرآن این وحی رسولانه است. 1055 بسیاری به ما گفتند آثار و معارف ما بسیار شبیه باورهای طالبان و تکفیری ها و سلفی هاست، که این نوع برداشت و قضاوت از آثار من از نوع گمراه شدن در قرآن و به واسطه قرآن است، زیرا ما معتقد نیستیم که انسان مؤمن بایستی به جنگ و کشتار و تخریب دوزخ و اهل دوزخ برود، زیرا دوزخ نیز مخلوق خداست تحت ولایت ابلیس ولی به دست و اراده کافران. اتفاقا تکفیری ها و سلفی ها کامل ترین مظاهر دهر پرستی و پرستش آداب آبا و اجدادی هستند که نماد کفر آشکار است. عدم درک آخر الزمان و فهم این راز که دوزخ آشکار شده است سرمنشأ همه این گمراهی هاست. کل بشریت در دوزخ آخر الزمان زندگی می کند و هیچ کس از آن خارج نیست. ما خود از همه محصولات دوزخ آخر الزمان تکنولوژی و مدرنیزم بهره می گیریم، منتها با این آگاهی که ذکرش رفت. ولذا در این بهره‌گیری اشد تقوا و پرهیز و مراقبت و قناعت را پیشه می کنیم، چون می دانیم که این جهنم است نه بهشت. 1056. هرچند که امروز دیگر بدیهی گشته که این جریانات تروریستی و آدمکش و دیوانه تحت عنوان طالبان و سلفی و تکفیری و امثالهم مزدوران کفار حربی و استکبار و طاغوت جهانی هستند، یعنی مزدوران شیطان، کسانی که اتفاقاً به دلیل محرومیت از مواهب دوزخ آخر الزمان و فراورده‌های آن مشغول انتقام از مردمانی هستند که از این نعمات دوزخی برخورداری بیشتری دارند. این نبرد درونی دوزخیان است که طبقات اولیه آن بر علیه طبقات پیشرفته‌تر دوزخ قیام کردند. به همین دلیل شاهدیم که این ریش درازها در نبرد خود از همه امکانات تکنولوژیکی و سلاح‌های امهای جمعی شیمیایی و اتمی استفاده می‌کنند و در شقاوت از کفار بیریش سبقت گرفتند. این نبرد بین کفار و منافقین است و خداوند بدین وسیله آنها را به دست یکدیگر نابود می‌کند. خداوند گروهی را بر علیه گروه دیگری برمی انگیزد تا زمین را از فساد پاک نماید. قرآن 1057. امروزه شریعت فاقد حکمت و عرفان نفس سلاح دست شیاطین است. این جریانات ریش دراز و آدمکش ظهور دگرباره خوارج است. همانطور که خوارج در صدر اسلام نیز در خفا بازیچه و مزدور بنی امیه بودند. 1058. اگر قرار است کسی از معارف ما استفاده تکفیری کند، مگر از خود قرآن از همان آغاز تاریخ اسلام چنین سوء استفاده هایی نشده است؟ امروز هم تکفیری ها با توسل به چند آیه از قرآن چون این جنایاتی می کنند که ای مؤمنان، کافران را هر کجا یافتید بکشید تا ریشه فتنه برافتد. قرآن. و آدمی باید در مؤمن بودن خودش یقین یافته باشد تا دست به چون این جنایاتی بزند. آنچه که بر این تکفیری های رنگارنگ چون این یقینی داده درازی ریش است و جانماز و لکه سیاه مهر بر پیشانی. آیا براستی چگونه چون این اطوار و نمایشات سوری به آدمی چون این احساس و باور و قدرت شیطانی و جنایتباری می دهد تا چون گرگ هاری به جان مردم افتد و با گفتن الله اکبر مردم را مسله کند و بهشت را مایملک خود بداند؟ این جز سیطره و تسخیر شیطان بر وجدان آدمی نیست که به واسطه ابزار و آداب شرع که بری از حکمت و معرفت نفس است بر قلوب متشرعین بهشت پرست وارد می شود و آنها را به جهنم می کشاند، البته به امر الهی. خداوند کافران را با شیاطین هم نشین می سازد. قرآن 1059. امروز دیگر حکمت و عرفان امری تعارفی و تشریفاتی و مستحبی نیست، امری حیاتی است که بدون آن دینی ممکن نیست الا این که به تسخیر شیطان در می آید و محصولش سلفیگری و تکفیریگری و جنگیری و مالیخولیا تا سرحد شیطان شدن است. متشرعین فاقد حکمت و معرفت به زودی تبدیل به شیاطین انسی می شوند. 1040 1060 انسان راضی، انسان خوشبخت و رستگار و منزه از دوزخ در عین زیستن در آن، انسانی است که وجه اعلای پروردگارش را به جمال خیشتن دیدار کرده باشد. این تعریف خوشبختی انسان در کتاب خداست که میتوان آن را حکمت خوشبختی نامید. انسان را در نزد پروردگار چیزی نیست که مطالبه کند الا وجه اعلای پروردگارش که چون ببیند راضی شود. سوره لیل. این وجه اعلای پروردگار برای علیین به گونه ایست و برای سایرین همان علیین هستند. 1061 حکمت واقعه آن است که برای همه ایده ها و آرمان های ناکجا آباد بشری حقایق نقد و حی و حاضر در همین حیات دنیا عرضه کند. حکمت خوشبختی، حکمت بدبختی، حکمت سلامتی، حکمت زناشویی و آرامش، حکمت امراض، حکمت جنون، حکمت عقل، حکمت اراده، حکمت دین و کفر و بهشت و دوزخ. چون قرآن کتاب واقعه است و شرح انسان آخر الزمان. 1062 همه درهای عالم غیب از هفت زمین و آسمان ها، از دوزخ ها و بهشت ها و ملکوت و لاهوت و برزخ، همگی در آخر الزمان در همین دنیا به روی انسان گشوده می شود. 1063 درست است که رهبران اصلی جریانات تکفیری جملگی مزدوران استکبار و کفر هستند، ولی اکثر پیروان افتخاری آنان خود را مؤمنانی می دانند که می خواهند زمین را از کفر و فسق و فساد پاک سازند. اینان را باید شناخت و سیر پیدایش آنها را فهم نمود. امروز شیطان به جانماز و ریش و عبای اینان آویخته تا از شریعت محمدی حربه‌ای بر علیه دین محمد سازد. ریش و جانماز پرستی امر تازه ای نیست. در همان صدر اسلام پیامبر خدا با این پدیده مبارزه می کرد. داستانهایی از این بابت در حکمتهای عرفانی ما به وفور یافت می شود که یکی از آنها داستانی در مثنوی است که شیخ عابدی ریش درازش را می پرستد به جای خدا و از آن رهایی ندارد و گویی که به راستی شیطان به ریشش آویخته است. گویی که شیطان از راه ریش بر مارقین مسلط گشته است. 1064 گفتیم که در فاز اول قیامت آخر الزمان اسرافیل با نفس مرگ و مدهوشی در سور می‌دمد و صور بشری که فاقد حکمت و امامت است مسخ می‌شود و به تسخیر اجنه و شیاطین در می‌آید، چرا که صورت آدمی برترین و عالی ترین حجت و قدرت و رحمت خدا بر کائنات است، پس مشتریان فراوانی دارد. 1065 این مسخ در فاز اول آخر الزمان در گروه هایی از مردمان موجب جنون تبدیل جنسی و جراحی های پلاستیک و تغییر چهره می شود که این نیز بیانی دیگر از تسخیر اجنه و شیاطین است در صورت های بشری. 1066 1066 صورت بشری اساره و خلاصه سیرت و فطرت اوست و آنان که آن را به بازار فروش و تجارت فاسقانه میبرند به تسخیر اجنه و شیاطین در میآیند. همه درهای ورود و خروج نفس آدمی و باطنش در صورت اوست، زیرا همه حواس ادراکی بشر در صورت اوست و راه دل هم از صورت است، از چشم و گوش و بینی و لب و دهان. 1067 زنان ریشدار طبق روایات دینی یکی از نشانه های ظهور آخر الزمان هستند که شقی ترین خصم امام زمان می باشند، که این بیانگر دو معناست که یکی زنان مرد صفت و فمینیست هستند و دیگری مردان زن صفت و همجنسگرا. و شاهدیم که کل بشریت از زن و مرد بدین سو در حرکت است و این واضح ترین صورت مسخ است به واسطه اجنه و شیاطین. و به تجربه و مشاهده جهانی درک می کنیم که این نوع آدم ها از هر عاطفه ای بری هستند و در قساوت و شقاوت از گرگ هم پست ترند. اینان ساقط شدگان از فطرت هستند، زیرا مسخ صورت عین مسخ تمامیت سیرت و فطرت است. و طبق گزارش معلوم شده که این تکفیری ها اکثرا دیوانگان جنسی هستند. 1068 اهل شهود می دانند که ماه آینه افلاکی صورت آدم و حواست و شق القمر در آخر الزمان به معنای انشقاق این رابطه است تا هر یک از طرفین با توسل به خداوند با دیگری مربوط شود و ارتباط جنسی نژادی غریزی دیگر محال است و عمری ندارد. رابطه آدم حوایی در آخر الزمان یا با اتصال به بچه الله است و یا شیطان. ولذا طبق روایت زن و شوهرهای بی امام باطنن بر هم حرامند و این داله بر رخنه شیطان در رابطه است. همانطور که طبق قول الهی در سوره بقره زناشویی متکی به تقوای الهی منجر به درک و دیدار لقای رب یا امام می شود. 1069 ماه از یک سو مظهر بلایت حق در عالم عرض است و جایگاه افلاکی امام است و از سوی دیگر آینه حضور آدم حواست و این دو یکی است، زیرا انسان کامل کسی است که جنس مخالف خود را در خود یافته و با آن یکی و موحد گشته است و به ولایت وجودی رسیده است که امامت است. 1070 حکمت امامت و حکمت آدم حوایی دو روی سکه واحدی است، همانطور که در خلقت قدیم هم با ظهور حوا از بطن آدم بود که وجود واحدی آدم دچار انشقاق گردید و این انشقاق در آخر الزمان به آستانه وحدت رسیده است به جبر یا اختیار، به نوع دوزخی یا بهشتی. زنان ریشدار بیانی از این وحدت وجود انسانی در قلمرو دوزخ و به یاری شیطان است و مؤمنان علوی بیان این وحدت وجود عرفانی و خلقت جدید رحمانی و بهشتی هستند. این حکمت برای نخستین بار است که بیان می شود. 1071 بزرگترین ویژگی انسان مدرن بی ارادگی فردی و حل و حزم و فنا شدن در اجتماعات دموکراتیک است که خود این اجتماعات فنای در فرهنگ و ظلمات مدرنیستی تکنولوژیکی هستند. نابودی فردیت انسانی در آخر الزمان جز انشقاق رابطه آدم حوایی علاجی ندارد، ولذا این انشقاق به مثابه تنها راه نجات از نابودی هویت فردی و نفس واحد است. 1072 فقط کسانی که تسلیم این انشقاق شده و حقش را درک کرده اند روی به وجه الهی و امام زمان می کنند تا حق وجود نفس واحدی خود را دریابند و از نابودی ناشی از این انشقاق و فنای تکنولوژیکی نجات یابند. 1073 در این انشقاق تاریخی و کامل رابطه آدم حوایی انسانها یا جذب و فنای در تکنولوژی می شوند و یا امام در فنای تکنولوژیکی به تسخیر شیطان در می آیند و در سمت امام به حق نفس واحدی خود می رسند. 1074 انسان یا در ضد خودش به حق خود و وجود واحد الهی خود در خود می رسد که این ضد خود جز امام مبین نیست که در ضدیت با خودش وجود یافته است. همانطور که از علی علیه السلام پرسیدند که چگونه به خدا رسیدی که فرمود هرچه دلم خواست برخلافش عمل کردم تا به خدا رسیدم، ولی جز علیین که دارای روحی از خداوند هستند قادر به چنین کار کبیری نیستند و ما بقیه مردم بازیچه خود می شوند و گمراه می گردند و مرید شیطان می شوند مگر در ارادت و اطاعت از علیین. 1075 در غیر این صورت امروز تکنولوژی و در رأس آن کامپیوتر و اینترنت و ماهواره یعنی ارتباطات تکنولوژیکی در نقطه مقابل امام مظهر خودپرستی و خودشیفتگی آدمی است و به ظاهر مرید نفس اوست و در این مریدی و پرستش خود است که خود نابود می شود و به تسخیر شیطان در می آید. 1076 سلسله مراتب سیر الالله و درجات و مراحل این سیر بایستی بر حسب وقایع و حقایق وجودی انسان آخر الزمان تبیین گردد، زیرا آن تقسیم بندی های مشهور ابن عربی و ملا صدرا تماما ایدئالی و افلاطونی است و با واقعیت عالم وجود کمترین سنخیتی ندارد. 1077 سیر از خود تا خلق، سیر از خلق تا حق، سیر در حق که سه مرحله قوس سعودی در سلوک روحانی است که بسیاری از سالکان در این مرحله سوم یعنی سیر در حق تا قیامت میمانند و تبدیل به قدیسینی منزوی از خلق میشوند که اینان رستگاریشان فردی و محدود به فرد خودشان است، ولذا اینان را نمیتوان سالکان محمدی نامید، ولذا مقام ولایت و امامت را درک نمی کنند. 1078 و اما سیر قوس نزولی در رجعت از حق به سوی خلق که سیر مخصوص محمدی است عبارت است از سیر از حق به سوی خلق، سیر حق در خلق و سیر از خلق به سوی خود و نهایتاً سیر حق در خود، و این وادی هفتم وادی امامت کامل است که مقام علیین محمدی است و اینان را انسانهای محمدی گویند که کانون ذکر یا محمد یا علی برای خلق هستند، زیرا تمامیت بار نبوت و امامت را دارا می باشند و این مقام انسان کامل و خلافت الهی است که باز درجات دارد، که این هفت وادی سیر از خود به سوی غیر و دوباره به سوی خود است و نهایتاً سیر از خود تا خود است. 1079 پس هفت وادی وجود بدین ترتیب هستند: 1. سیر از خود به سوی خلق، که این نخستین مرحله از جستجوی وجود خود است که همه آدم ها فطرتاً به سوی خلق می روند، اعم از طبیعت، مردمان، صفت، مذهب، هنر و سیاست به بهانه امرار معیشت. ولی اکثر افراد در این جستجوی خود در خلق گم می شوند و اصلا خود را به فراموشی می سپارند الا کسانی که دارای پیر طریقت باشند. 1080 وادی دوم سیر از خلق به سوی حق، که این همان سبیل الله در لفظ قرآنی است و تا آدمی در انواع خلق خدا به جستجوی وجود خود مأیوس و ناکام نشود، دل از خلق نمی کند و روی به حق نمی نماید که نخستین گرایش همانا روی کرد به شریعت است که اگر تحت ربوبیت پیر طریقت باشد به قلم رو به حقیقت وارد می شود و نشانه هایی از حق را در آفاق یعنی جهان برون و انفس یعنی تجلیات روحانی درک و دیدار می کند و از درب یکی از وجوه الهی از قلم رو به صفات عبور کرده و ملحق به قلم رو به ذات می شود که وادی جذبه و فنای از خود غریزی، تاریخی، نژادی، اجتماعی است و این سرآغاز جهاد فلاح در لفظ قرآنی می باشد که به همراه دیدارهایی از تجلیات پروردگار است که همان وادی سوم یا سیر در حق است. 1081 در این وادی سوم اکثراً تارک دنیا و معتکف و منزوی گردیده و عمر را به آخر می رسانند و با خلق کاری ندارند و زندگانی روحانی پیش می گیرند. اینان مصادیق وجوه اندالله هستند. 1082 ولی سالکان محمدی از نزد خداوند صاحب رسالت و خلافت برای خلق شده و همچون رسول خاتم از معراج باز می گردند و این وادی چهارم یعنی سیر از حق به سوی خلق است. ولی این خلایقی که به سویشان بر می گردند آن خلایقی نیستند که در قوس صعود ترکشان نموده بودند، زیرا این سرآغاز سیر نزول از آسمان جان به سوی عرض جان است که سراسر رنج و مهنت و عشق الهی است و لذا تن و جان در سیر نزولی به سوی رنجوری و بیماری می رود، زیرا بهشت را برای عشق و رسالت الهی ترک کرده است و دوباره بر دوزخ جان خلق وارد شده است و این سرآغاز عشق عرفانی و الهی است و بایستی از آن خودی که در نزد حق یافته اند برای خلق و رضای خدا بگذرند. این سیر عرصه بلاجویی از جانب خلق است. 1083 سالک در وادی سوم یعنی سیر در حق به حق وجود می رسد و وجود الهی می یابد و خود آریه‌ای عدمی را از دست می دهد و به حق خود نائل می آید. 1084 حال در سیر نزول از حق به سوی خلق بایستی این خود وجودی الهی را به بوته امتحان بگذارد. امتحان عشق. 1085 در سیر سعودی از خود تا خلب و حق انواع موتهای اراده بال پرواز به سوی حق را مهیا کرده است و ترس نان و جان و خانومان تا حدود زیادی از نفس پاک شده است. ولی در سیر نزولی این خود الهی فرد است که یک بار دیگر بر خلق آخر الزمان وارد می شود و بر پل صراط بین دوزخ و بهشت شهادت می دهد و به امر الهی هر که را لایق باشد از دوزخ به بهشت می آورد و به عکس. 1086 و کمال سیر از حق به سوی خلق این است که سالک موفق به درک و دیدار حق در خلق می شود و خلق را از همه درجات جز حضور حق نمی یابد، حتی دوزخ و دوزخیان روی زمین را. و اتفاقا شاق ترین مرحله درک حق در خلق همان حق دوزخ و دوزخیان است که به مثابه برترین و آخرین رحمت خدا بر خلق است و این وادی پنجم در سیر نزول است. 1087 و اما پس از درک حق در خلق و انجام رسالت الهی برای خلق که شفاعت و بیدار سازی وجدان هاست و انسانها را بر آستانه انتخاب بین کفر و ایمان رسانیدن است، نوبت وادی ششم یعنی خروج از خلق و بازگشت به خود الهی خیشتن است که این وادی امامت است، که این سیر نیز دارای مراتب و درجات و حوادث و حجتها و حقایقی است که درک و حاصل می‌گردد تا فرد بر تمامیت خود وارد شده و به خدایش ملحق و موحد کامل شود. 1088 ورود سالک بر خود الهی خیش واقعی استقرار در خیشتن است و با خود یکی شدن و پایان دوگانگی، و این واقعه تجلی نور علی نور است که ظهور امامت است که مقام علیین می باشد و همچون الحاق علی به محمد و محمد علی شدن. این ظهور اصائه و نور حقیقت از انسان است و مقام خلافت و فنای در ذات خود. 1089 و اما وادی هفتم که مقام سیر حق در خود است و عین حق شدن و آستانه لا اله الا انا، از اینجا مقام خورشید ولایت طلوع می کند و قرآن ناطق پدید می آید و این انسان کامل و خلیفه کامل و عارف واصل و امام مطلق است.